ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک هواپیمای ترابری نظامی روسیه با 39 سرنشین در سوریه سقوط کرد. بازرسان سازمان ملل خواستار تحقیق درباره حملات هوایی آمریکا و روسیه در سوریه شدند. و معاون اول حسن روحانی میگوید در صورت لزوم به گفته او موتور انتقاداتش را روشن میکند. شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. وزارت دفاع روسیه بعد از ظهر امروز سه‌شنبه خبر داد که یک هواپیمای ترابری نظامی روسیه با 39 سرنشین هنگام فرود در یک پایگاه هوایی در سوریه سقوط کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که این هواپیما در 500 متری باند فرودگاه سقوط کرده است. مقام‌های نظامی تأکید دارند که هواپیمای حمل و نقل روسی به علت نقص فنی سقوط کرده و هدف آتش دشمن نبوده است. خبرگزاری تاس محل سقوط این هواپیما را پایگاه هوایی حمیمیم در جنوب شرقی استان لازقیه اعلام کرده و گفته است که 6 خدمه و 33 سرنشین این هواپیمای ترابری کشته شدند. در حدود 3 ماه پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور آماده می‌کند اعلام کرده بود که مأموریت نظامی روسیه در سوریه نزدیک به پایان است. در خبری دیگر، بازرسان جنایات جنگی سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار تحقیق روسیه و ائتلاف تحت رهبری آمریکا درباره کشتار غیر نظامیان در خاک سوریه شده است. به گزارش رویترز از ژنو، بازرسان سازمان ملل از آمریکا و روسیه خواستند تا درباره حملات هوایی سال گذشته خود در سوریه تحقیق کنند. به گفته این بازرسان، حملات هوایی سال گذشته به کشته شدن شمار زیادی غیر نظامی منجر شده که به توصیف آنها ناقض قوانین بین‌المللی است. در یکی از این حملات هوایی در نوامبر سال 2017 در بازاری در غرب شهر حلب دست کم 84 تن کشته شدند. یک هواپیمای روسی عامل این کشتار اعلام شد. کره شمالی با توقف آزمایش‌های اتمی و موشکی خود و گفتگو با آمریکا موافقت کرده است. این تیتر نخست مهمترین خبر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مهم جهان در روز سه‌شنبه بود که به نقل از مقام‌های کره جنوبی اعلام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در نخستین واکنش از احتمال پیشرفت در گفتگو با کره شمالی سخن گفته است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روز سه‌شنبه ششم ماه مارس 2018 میلادی برابر با 15 اسفند 1396 خورشیدی، کره جنوبی از آغاز یک دگرگونی مهم و گردش 180 درجه‌ای سیاست همسایه شمالی خبر داد و آمادگی دولت کره شمالی برای توقف آزمایش‌های اتمی و موشکی و سرانجام خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره را رسماً اعلام کرد. چونگ ایوی یانگ، مدیر آژانس امنیت ملی دولت کره جنوبی، در یک نشست مطبوعاتی حاصل گفتگوهای دو روزه تیم 10 نفره این دولت با مقام‌های کره شمالی را در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار داد. او گفت:
"북측은 한반도 비핵화 의지를 분명히 하였으며
کره شمالی آشکارا اعلام کرد که آزمایش موشک‌های بالستیک را متوقف می‌کند و در حالی که گفتگوها ادامه می‌یابد اقدامات تحریک‌آمیز استراتژیک را نیز تجدید نخواهد کرد. علاوه بر این، کره شمالی قول داد که نه تنها استفاده از سلاح هسته‌ای را کنار خواهد گذاشت، بلکه علیه کره جنوبی حتی از سلاح‌های معمولی هم استفاده نخواهد کرد. مدیر آژانس امنیت ملی کره جنوبی افزود که با تعویق رزمایش نیروهای مشترک این کشور و آمریکا پس از المپیک زمستانی، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که از سرگیری این مانور نظامی در ماه آوریل آینده را درک می‌کند، ولی انتظار دارد که با بازگشت ثبات به شبه جزیره کره این گونه رزمایش‌ها تعدیل یابند و با اوضاع سازگار شوند. مقام کره جنوبی همچنین تصریح کرد که کره شمالی آمادگی برای گفتگوهای بی‌پرده با ایالات متحده آمریکا در جهت خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره و تجدید روابط بین دو کشور را اعلام داشت. بر گفتگوهای دوروزه نمایندگان دو کره همچنین توافق شده تا یک تلفن مستقیم بین سئول و پیونگیانگ برای کاستن از تنش‌های نظامی برقرار شود. همزمان با سخنان عالی‌ترین مشاور رئیس جمهوری کره جنوبی در امور امنیت ملی، تلویزیون دولتی کره شمالی نیز پیام‌های مشابهی را پخش کرد و بر دستور صریح رهبر کره شمالی تاکید کرد.
جمعیانن 최고 정도자 동지께서는 남측 특사로부터
تلویزیون دولتی کره شمالی گفت رهبر ما پس از گفتگوهای موفقیت‌آمیز با مقام‌های کره جنوبی به مسئولان مربوطه دستور اکید داده تا گام‌های عملی سریعی برای پیشبرد توافق‌ها برداشته شود.
جمعیانن 최고 정도자 동지께서는 또한
به گفته تلویزیون دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون با فرستادگان کره جنوبی تبادل نظر عمیقی در مسائل مورد گفتگو و کاستن از تنش‌های حاد نظامی داشته و بر فعال کردن دیالوگ، تماس و همکاری و مبادلات بین دو کشور تأکید کرده است. در همین حال در واشنگتن نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه با انتشار یک پیام توییتری واکنش خود را نسبت به این دگرگونی‌ها ابراز کرد. او گفت جهتگیری کره شمالی ممکن است که یک امید واهی باشد، ولی ایالات متحده آماده است تا هر مسیر صعب العبوری را طی کند. آقای ترامپ افزود که در گفتگوها با کره شمالی پیشرفت ممکن به دست آمده و برای نخستین بار طی سالهای بسیار تلاشی جدی بین طرفهای مربوطه صورت گرفته و این در حالی است که جهان در حال تماشا و انتظار است. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز با انتشار بیانیه یک بار دیگر بر این موضع واشنگتن تاکید کرد که در مورد خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره همه گزینه‌ها بر روی میز قرار دارد. مقام‌های دیگر آمریکا و از آن جمله وزارت دفاع و مدیر آژانس اطلاعات ملی نیز مانند رئیس جمهوری این کشور خوشبینی احتیاط‌آمیزی در مورد گفتگوهای آینده ابراز داشتند. دن کوتس مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور گفت ممکن است که تحولات اخیر یک پیشرفت باشد، ولی با تردید افزود که همواره باید امیدوار بود. در این میان آنچه در پایتخت‌های دو کره هیجان بیشتری را موجب شده، دیدار ماه آینده رهبران دو دولت در منطقه غیرنظامی حائل بین کره شمالی و جنوبی است و این در حالی است که این دو همسایه هم نژاد هم زبان از 1953 میلادی و به عبارتی از 65 سال پیش تا کنون در حالت جنگی به سر می‌برند و تنها توافق آتش‌بس بین این دو برقرار است. آتش‌بسی که ممکن است پس از گشایش پنجره‌های دو کشور به روی یکدیگر به دنبال المپیک زمستانی به صلحی دائمی بیانجامد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید با وجودی که کسانی به وی توصیه به سکوت کردند، اما اگر لازم باشد به گفته او دوباره موتور انتقاداتش را روشن میکند. اسحاق جهانگیری روز سه‌شنبه در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران کل ایران این موضوع را مطرح کرد. او اما به اینکه چه شخصی یا اشخاصی به او توصیه کردند که سکوت کند اشاره ای نکرد. اسحاق جهانگیری پیشتر گفته بود که پس از انتقادهای صریحش علیه دولت محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو نامزد دیگر در جریان مناظرات تلویزیونی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، رابطه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی سرد شده است. آقای جهانگیری در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز در 3 بهمن ماه گفته بود که از زمان انتخابات ریاست جمهوری با آیت الله خامنه‌ای ملاقاتی نداشته است. و امید علی پارسا رئیس مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه تعداد بیکاران مطلق کشور را 3,226,000 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار نرخ بیکاری در 9 ماهه نخست امسال 0.3% کاهش داشته است. رئیس مرکز آمار ایران این میزان نرخ بیکاری را طبق نتایج 60,000 پرسشنامه فصلی این نهاد اعلام کرد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بیکاری و رکود اقتصادی دو مشکل اصلی فعلی اقتصاد ایران است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره نرخ بیکاری مطلق در ایران پرسیدم.
این واقعا خیلی دردناکه. علت این به نظر من در درجه اول ساختار اقتصادی ایرانی که نه تنها اشتباه ساختاری هستش، ولی فساد عظیمی که وجود داره در اقتصاد ایران، و بعدم مسئله سیاست‌های اقتصادی غلطی است که بر اساس حرف‌های نادرستی که به خصوص در آغاز انقلاب شروع کردن زدن و همچنان ادامه داره، اینها باعث بدبختی عده زیادی میشه. این واقعا دردناکه که یک کسی، تا بسیار از اینها افراد درس خوانده‌ای هستند، نتونن زندگیشون رو بچرخونن، نتونن درآمدی داشته باشن که خود خانواده‌شون بتونن راحتی نسبی زندگی کنن.
آقای دادخواه، به نظر میرسه که تیم اقتصادی دولت ایران در کاهش نرخ تورم موفق تر بوده تا کاهش نرخ بیکاری در کشور. آیا رابطه ای هست بین کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ تورم در اقتصادهای مانند ایران؟
اون چی که صحبت هستش یک ایده‌ای بودش به خصوص در سالهای خیلی خیلی پیش به نام فیلیپس کرو، یعنی یک رابطه‌ای بود بین نرخ بیکاری و نرخ تورم که اگر شما می‌خواستید بیکاری پایین بیاد بایستی نرخ تورم بره بالا. ولی بررسی‌های آماری نشون داده که این حرف نادرست نیست، به طور کلی در بلند مدت به هیچ وجه صحت نداره. بنابراین واقعیتی نیست که بین این دوتا ارتباط اونچنانی نیست. ایشون میتونه بگه که برای اینکه ما می‌خواستیم نرخ تورم رو پایین بیاریم، تقاضا کم شد و در نتیجه دی بیکار شدن. ولی این حرفا در مورد اقتصاد ایران به هیچ وجه صحت نداره، برای اینکه اقتصاد ایران اون چیزی که باعث بیکاری عظیم میشه، بیکاری ساختاری است، نه به خاطر اینکه حالا مثلا یه مقدار نرخ بهره پایین رفته یا یه کسی پولش اینجا ریخته یا اونجا ریخته. برای اینکه اقتصاد ایران راه بیفته شما احتیاج دارید که سرمایه‌گذاری عظیمی بشه، مردم این اطمینان رو داشته باشن، در رابطه با دنیا این همه تنش وجود نداشته باشه، اون وقت کارها راه میفته. به خصوص یادم میاد سالها پیش قبل از انقلاب بودن کسانی که از کشورهای دیگه میمدن به ایران و با یه حسرتی میگفتن کاش کی ما مثل شما میتونستیم زندگی کنیم.
آقای دادخواه، در گزارش مرکز آمار ایران این میزان نرخ بیکاری به بیکاران مطلق اطلاق شده. بیکار مطلق دقیقا از نظر اقتصادی به چه معناست؟
این واژه نیستش که در کشورهای دیگه به کار برده شه، ولی در اینجا منظور اینست که اینا هیچ کار نمی‌کنن، یعنی حتی یک ساعت هم کار نمی‌کنن، در مقایسه با کسانی که فرضاً بیکاری فصلی هستن یا فرضاً به طور موقت یا به طور نیمه وقت بتونن کار بکنن. اینی که میگن مطلق یعنی اینکه به کل طرف بیکاره و هیچ دسترسی به هیچ منبعی نداره.
آقای دادخواه، در گزارش مرکز آمار ایران در بُعد جغرافیایی استان کرمانشاه با 25% بالاترین نرخ بیکاری رو داره و استان هرمزگان هم با 7.5% پایین‌ترین نرخ بیکاری رو در کشور داره. نرخ میزان بیکاری در این دو منطقه چقدر با شرایط جغرافیایی این دو استان در ارتباط هست؟
مسلماً شرایط جغرافیایی در نرخ بیکاری تأثیر داره. در یک جایی ممکنه خوشسالی باشه یا در یک جایی ممکنه که امکان کشاورزی زیادی باشه یا امکان صنعت وجود داشته باشه. در غرب ایران به خاطر بسیاری از ناامنی‌ها سرمایه‌گذاری هم نمیتونه به طور کامل انجام بشه و این نیست که مقدار زیادی اونها دچار زیان شدن، به خصوص که یک سری مسائل سیاسی پشت بعضی تصمیم‌گیری‌ها هستش که امکان سرمایه‌گذاری یا کمک به منطقه رو انجام نمیده. تفاوت نرخ بیکاری یا نرخ اشتغال در مناطق مختلف جغرافیایی امر طبیعی است، ولی نه در حدی که در ایران وجود داره، بلکه حالا مثلا ممکنه 1% اینجا بیشتر باشه یا 0.5% اینجا کمتر باشه.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا بود و ارزیابی داشت به نرخ بیکاری در ایران.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسر، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسر.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم، 2042-02-2112-2112. به این شماره میتونید زنگ بزنید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
چشم تو خواب کنی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رو به عاشق بیچاره نما بی تو جا می دود از بر ما دل رفت از کف چشم جادوی تو خمه ابروی تو شده کمند دلم، ز حال خود غافلم. همه جا گر بینم دلبران، به تو دل بسپارم همچنان. جانا با ما بیا بیا تا دم به تو از آن میر قبول به جان. جانا بر ما تا کی میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من ای حبیب من. با ناز دلی از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از تو هر شب تا سهر گریان چو شمع محفلم، دور از تو هر شب تا سهر گریان چو شمع محفلم. تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصله؟ چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو. چشم امیدم سوی تو وای از امید باطلم. نوبر گلشن مهر و صفا، رو به عاشق بیچاره نما. بی تو جا می رود از بر ما، دل رفت از کف. تو خمه ابروی تو شده کمند دلم، ز حال خود غافلم. همه جا گر بینم دلبران، به تو دل بسپارم همچنان. جانا با ما بیا بیا تا دم به تو از آن میر قبول به جان. جانا بر ما تا کی میفکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با من ای حبیب من. با ناز دلی از بر مجنون خود یک زمان جانا بگذر. دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم، دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم. تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصله؟ چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو، چون سایه دور از روی تو افتادم در کوی تو. چشم امیدم سوی تو وای از امید باطلم.